الرحمن الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره این بود که با تزاحم مرجح ها قاعده باز تخییر در اخذ است، مگر اینکه یکی اقوام لاکن باشد کما هو مختار المحقق الخراسانی و یا مرجح جهتی مقدم است بر مرجح صدوری و مضمونی کما هو المحکی و عن الوحید البهبهانی رضوان الله تعالی علیه، و یا اینکه مرجح صدوری مقدم است بر جهتی و جهتی بر مضمونی کما هو مختار مرحوم ناینی، مرجح سندی و صدوری بر مرجح جهتی مقدم، مرجح جهتی هم بر مرجح مضمونی مقدم که مختار مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه است. به حسب روایاتش گفته شد، بحث به حسب درایه بود دیگه، در درایه و تعدی این احتمالا هست. حق همونیست که صاحب کفایه فرموده است، ولحق و مع الکفایه. برای این که تمام این مرجحات برمی گردد به حجت بودن و حجت نبودن یک روایت، همه این مرجحات برمی گردد به این که روایت ذو مزیت حجت است و روایتی که مزیت ندارد حجت نیست. کل مرجحات به این برمی گردد، کل المرجحات یرجع الى حجیت ما فیه المزیت و عدم حجیت ما فیه المزیت، به حجیت ما فی المزیه و عدم حجیت. بناءً علی هذا با تزاحم مرجح ها، چون تزاحم در حجیت است، با تزاحم در مرجح تزاحم در حجیت. وقتی تزاحم در حجیت شد حکم تخییر است، و یا اخذ بما هو اقوى ملاکن فی ترجیح، اونی که اقوى ملاک است در ترجیح، یعنی اونی که ملاک ترجیحش بیشتر است، ما هو اقرب الی الواقع یا ظن شجور قوی تر است، ما هو اقرب الی الواقع او الی الصدور او الی المضمون، برمیگردیم به ما هو اقوى ملاکن. و به عبارت اخرى مرجح ها همش برمی گرده به ترجیح در تعبد، برمی گردد به ترجیح در تعبد و ترجیح در عمل، و در تعبد و عمل دیگه رتبه ای نیست، عمل مردد است بین وجود و بین عدم. همه مرجح ها برمی گردد به تعبد و عمل، و لا طولیت فی العمل بل امر العمل مردد بین الوجود و عدم، یا باید عمل بشد یا باید عمل نشد. الا ترا که روایات علاجیه امر به اخذ و طرح درش هست، الا ترا الى الامر بالاخذ و تر فی الروایات العلاجیه، خذ ما خالف العامه فان الرشد فی خلافهم، خذ بالمجمع علی و ترک شاذا نادر فان المجمع علی لا ریب فی، خذ ما وافق الكتاب و ترک ما خالف الكتاب. در تمام روایات علاجیه امر به اخذ ما فیه المزیه و طرح اونی که مزیت ندارد، یعنی ان ما فیه المزیه حجه و ما لیس فیه المزیه لیس به حجه، یعنی ما فیه المزیه تعبد به عمل درش هست، ما لیس فیه المزیه تعبد به عمل درش نیست، و تعبد و حجیت امرش دائر مدار بین وجود و عدم است. اینجور نیست که بیاییم بگیم یک مرجحی بر یک مرجح دیگری مقدم میشد، همه برمیگردن به مسئله یکی تعبد و حجیت. اگر یه خبر محال، یه خبر درش احتمال تقیه هست، یکی درش احتمال تقیه نیست، احتمال و تقیه، احتمال عدم و احتمال تقیه من المرجحات، عدم احتمال تقیه از مرجحاته. یعنی چه عدم احتمال تقیه از مرجحاته؟ یعنی اون روایت رو باید گرفت و عمل کرد و روایت دیگری رو باید چه کرد؟ ترک کرد. معنای مرجح اینه. و امر حجیت و تعبد دائر مدار بین وجود و عدم. و ما فی تقریرات مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علی، از این که تعبد به جهت فرع تعبد به صدور است و تعبد به مضمون فرع تعبد به جهت است. و ما فی تقریرات ناینی من ان تعبد بالجهه فرع تعبد به صدور و تعبد بالمضمون فرع تعبد بالجهه. برای اینکه اول باید سند درست بشد تا اینی که بگیم این حکم برای بیان واقع است، کون و روایه لبیان الواقع، فرع اینه که از امام چه شده باشد؟ صادر شده باشد. کون و روایه لبیان الواقع لال تقیه فرع صدور روایت است. کون المزمون تمام المراد لا بعض المراد، مرجح مزمونی، کون المزمون تمام المراد لا بعض المراد، فرع اینه که این مزمون برای کی آمده باشد؟ برای بیان واقع، نه برای تقیه و مصلحت اخرى. این حرف مرحوم ناینیه. می فرما تعبد به جهت فرع تعبد به صدور است و تعبد به مضمون فرع تعبد به جهته. برای این که کون و روایه لبیان حکم الله، فرع این است که چه شده باشد؟ صادر. ولا صادر نشده باشد معنا ندارد بگید روایت برای بیان حکم الله است. کون و روایه لبیان حکم الله و تعبد به ان روایه لبیان حکم الله، این فرع این است که روایت صادر شده باشد و تعبد به صدور باشد. تعبد به مضمون روایت و ان کل المضمون کل المراد، تعبد به مضمون و این که همه مضمون روایت مراد مولاست، این فرع این است که تعبد شده باشد به بیان واقع. پس تعبدها متفرع بر دیگریه. وقتی متفرع بر دیگریه، مرجح سندی بر کی مقدمه؟ بر مرجح جهتی، و مرجح جهتی بر مرجح مضمونی. بر اینکه تعبد به جهت فرع تعبد به صدور و تعبد به مضمون فرع تعبد به جهت. اینی که ایشون می‌فرماد، این کلام ایشون مخدوش است و ناتمام است از جهاتی. و فیه اولا ان تعبد بالروایه و بالخبر، همون جوری که گفته شد امرش دائر است بین وجود و عدم. تعبد به یک روایت و خبر امرش دائر است بین وجود و عدم عند العقلا، و لیس عند العقلا تعبد به اقسام چی؟ سگانه. عقلا سه جور تعبد ندارن در یک روایت: یکی تعبد به صدور، یکی تعبد به جهت، یکی تعبد به چی؟ به مضمون. بلکه بنا غلابر اینه که یه روایتی رو یا میگیرن و یا چه میکنن؟ طرح میکنن. و این تعبدها در عرض همن، نه در طول هم. لیس عند العقلا فی الخبر والحدیث الا باب العمل و تعبد وجودن و عدمن. و تعبد در این امور ثلاثه در عرض همه، نه در طول هم. به عبارت دیگر، عقلا بنا دارن خبر واحد معتبر را چه کنن؟ خبر واحد حجت را چه کنن؟ عمل کنن. خبر واحدی که حجت نیست عمل نکنن. این تعبدها در عرض همه، نه اینکه یکی بر یکی دیگه چی باشد؟ مقدم. ولا یعقل تقدم اصلا، اصلا تقدم معقول نیست. یعنی معقول نیست که سند روایتی بهش تعبد بشود در حالتی که عمل به او بنا نیست بشود. یا بگیم این روایت برا بیان حکم الله آمده در حالتی که مضمونش مراد نیست. اصلا تعبد به سند یا تعبد به جهت یا تعبد به مضمون بدون دیگری معقول. تعبد یعنی بنا بر عمل، بنا بگذار که این روایت صادر شده. پس تعبد به صدور هست اما مضمونش حکم الله نیست. این تعبد درسته؟ بنا بگذار که صادر شده اما مضمونش حکم الله نیست. بنا بگذار که صادر شده اما برای بیان حکم الله. این چه بناییه؟ این مثل امام بدون معموم میمونه. بنا مال مقام عمله. ابن علی الصدور یعنی عملت را با این چیکار بکن؟ هماهنگ کن. اصلا لا یعقل تعبد به احد این ثلاثه بدون دیگری. تعبد به صدور یعنی بنا بگذار که صادر شده. برای نظر فایده داره یا سینم صاف بشه. بنا بگذار که صادر شده یعنی چیکار کن؟ عمل. میگه بنا بگذار اما عمل نکن. گفت از هرونزادگیش چی میگه؟ دروغ میگه. بنا بگذار یعنی بنا عملی. ابن علی الصدور یعنی ابن عملن. بنا عملی، بنا عملی بر صدور با اون دو از هم جدا نمیشود. پس لا یعقل که تعبد به یکی باشد و تعبد به دیگری نباشد. پس اینا عند العقلا در عرض همند و با هم تفاوتی ندارند. و امر حجیت عند العقلا مردد است بین وجود و عدم. بلکه معقول نیست طولیت و ترتب. طولیت و ترتب معقول نیست. نمیشه بگیم تعبد به صدور هست اما تعبد به جهت چی؟ میشه؟ یعنی بنا بگذار که ما گفتیم. بنا بگذارم یعنی چه؟ بنا بگذار یعنی چی؟ یعنی هی بگو ابن ابن ابن، هی اینو بگو. بنا گفتنیه یا بنا یعنی عملت را هماهنگ کن. خب بنا عملی با عدم تعبد به جهت، با عدم تعبد به مضمون یکونو لغوا، مثل امام بی معموم می شود. این لغو اصلا مثل ازدواج زوج بلا چیه؟ زوج بلا زوجه. زوج بلا زوجه چجور لغو اعتبارش؟ تعبد به صدور بدون اون تعبد لغو است. این اشکال اول که اصلا طولیت معقول نیست. عند العقلا یک تعبد، یک حجیت بیشتر نیست و یک عمل. خدایا حوزه های علمیه را حفظ کن. خدایا به ما توفیق بده که از استعدادامون بیشتر استفاده کنیم. خدایا نگذار عمق و تحقیق در حوزه ها از بین برد. خدایا استقلال و آزادی و حوزه ها را برای همیشه حفظ کن. به رسول و آلش قسمت می دهیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد ولعن اعداء آل محمد من الان الى یوم القیامه. اما فرمایش حضرت عالی ایشون میبینید چه جوری میفرماد، اینا رو به تناسب فرمایشیشون عرض کردن. ایشون میفرماد یقین دارد به صدور، میگه یقین دارد به صدور که امام بهش گفته، به علی ابن یختین گفته حضور از این به بعد اکسن بگیر. میگه چی تو شد؟ با یقین به صدور تعبد به صدور هست، اما تعبد به بیان و حکم واقعی چی؟ نیست. یه حرف ایشونه ها، میگه یقین، همینه میگه دیگه، میگه با تکرار میکنم حالا ببینم آقایون چقدر ساندویجن. میگه یقین دارد، اشکال میکنه به بنده، میگه شما گفتی تعبد به صدور همراه تعبد به جهت و مضمونه، فکیفه ما تو روایات داریم بعضی از جاها بوده است یقین به صدور بوده اما تعبد به مضمون یا تعبد به جهت نبوده، که امر موسی بن جعفر علیه السلام علی ابن یقطین بل وضوع نظیر وضوع عامه. میگه تو چجور میگی تعبدا از هم جدانی؟ ما دیدیم یقین به صدور بود و تعبد به مضمون نبود. اشکالش چیه؟ یقین به صدور بود دیگه، تعبد به صدور نی. ما بحثمون در تعبد است. اونی که شما مثال میزنید اینه که یقین به صدور هست. خب بله، یقین به صدور با عدم تعبد به جهت و مضمون هم با هم چی میسازد؟ تعبد به صدور میگم نمیشود. ابن علا این که من گفتم، بنا بگذار بر این که من گفتم بدون این که برای بیان واقع باشد، اینا از هم جدا چی نمیشود، بلکه اگر یه جای روایتی است برای تقیم آمده، معناش اینه تو بنا بگذار عملاً، بنا بگذار عملاً که از من صادر نشده، عمل مسئله است. اون که شما فرمایید یقین به صدور است، توجه بفرمایید. این اشکال اول که اینا بینشون طولیت و ترتب نیست و یکی از دیگری جدا نمیشود، بلکه یا تعبد به صدور عملاً هست یا تعبد به صدور عملا نیست. این یک اشکال. اشکال دوم، کل این حرف هایی رو که بزرگان فرمودن اجتهاد فی مقابل نص، همه این حرف ها اجتهاد در مقابل نص، همه حرف وحید بهبهانی اجتهاد در مقابل نص، همه حرف مرحوم میرزای نایینی. برای اینکه مرحوم وحید بهبهانی میفرماد ترجیح به جهت مقدم است بر ترجیح به کی؟ به سند. اگر ما در مقبوله عمر ابن حنزله یا در مرفوعه در مقبوله عمر ابن حنزله و همینجور مرفوعه قوال لعالی صفات راوی را جزء مرجحات بدانیم، اگر ما صفات راوی را در مقبوله جزء مرجحات بدانیم یا مرفوعه را از نظر سند قبول کنیم، صفات راوی بر مخالفت عامه مقدم شده یا نه؟ صفات راوی بر مخالفت عامه چی شده؟ مقدم. یعنی مرجح صدوری بر مرجح جهت، در حال که وحید فرمود چی؟ فرمود مرجح جهتی بر همه چیه؟ مقدمه. اگر ما قبول کنیم صفات راوی در مقبوله مرجح باب روایت است نه قضا، و سند مرفوعه را قبول کنیم، اینا دلیلن بر این که مرجح صدوری بر مرجح جهتی چجوره؟ مقدمه. این خلاف حرف مرحوم بهبهانی. وحید بهبهانی حرفش اجتهاد فی مقابل الکی نس، و اما حرف مرحوم نایینی اون اجتهاد است در مقابل صحیحه عبدالرحمن، برای اینکه مصححه عبدالرحمن که در اونجا اول موافقت کتاب بود بعد مخالفت عامه، یعنی مرجح مضمونی بر مرجح جهتی چه شده بود؟ مقدم شده بود. گو برو ببین اعرضوه ما علی کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف فذروا، ظاهرا روایت 29 یا 39 باب 9. بعد گفت که نه، اگر هر دوی اینا موافق با کتابن، فرمود ببین کدوم موافق با عامه است کدوم مخالف با عامه. مرجح مضمونی در مصحح عبدالرحمن که قطب راوندی نقلش کرده، مرجح مضمونی بر مرجح جهتی مقدم شده، در حالت که مرحوم ناینی میفرمود چی؟ میفرمود مرجح جهتی بر مرجح مضمونی مقدمه. پس اشکال دوم به فرمایشات این آقایون اینه که هازا اجتهادون فی مقابل چی؟ نست. بنابراین حق همونیست که صاحب کفایه فرمود علت تعدی در تزاهم مرجحین حکم تخییر است الا ان یکون احدهما اقوا ملاکن، یعنی یکیشون گمان بیشتری بیاورد، قرب بیشتری بیاورد، مگر یکی از اینها اقوا ملاکن باشه. اینم تمام کلام در این فصل. پس در این فصل اگر از شما سوال بشود موارد مرجح چند تاست، میگی چند تا؟ موارد مرجح چند تاست؟ معروضهای مرجحات چند تاست؟ چهار تا. موارد مرجح چهار تاست: متن کالفصاحه و عدم الاضطراب، سند کصفات راوی، روایت کشهرت روایی، یکی دیگه چی؟ مضمون کموافقت الکتاب. موافقت کتاب مرکبش مضمونه، معروض را میگم. پس موارد المرجحات اربعه، اینی که از کفایه برمیاد موارد المرجحات خمسه، یکیشو جهت گرفته، جهت معروض و مرکب نیست. شهرت میاد رو روایت، شهرت روایی یا شهرت عملی. وثاقت الراوی میاد رو کی؟ رو سند. موافقت کتاب میاد رو کی؟ مضمون. دیگه چی بود؟ موافقت کتاب مال مضمون، یکی مال پس مضمون. فصاحت میاد رو کی؟ متن. مرکب فصاحت کیه؟ متن. پس موارد المرجح اربعه و یظهر من الکفایه انه چی؟ خمسه. لکن تمام نی، برای اینکه جهت معروض نی، یعنی اگر یه روایتی درش احتمال تقیه نیست، یکی احتمال تقیه هست، این عدم و احتمال تقیه بار بر جهت نشده، عدم و احتمال تقیه بار بر جهت نشده، یا یه روایت مخالف با عام است، حالا مخالفت رو بگیم که مشهورین میگن، یه روایت مخالف با عام است، مخالفت با عام معرضش جهته، یعنی جهت شده مرکب، مخالفت عامه روی او راکب است. نه، مخالفت عامه قرب را در جهت درست میکنه، رجحان را در جهت درست میکنه، نه مورد باشد. این یه بحث بود داشتیم. اما موارد الرجحان و موارد التقویه و موارد الاقربیه چند تا؟ موارد رجحان چند تا بود؟ سه تا. موارد رجحان یعنی مرجحها رجحانی که می آوردن یا رجحان در صدور می آورند، مثل صفات راوی، مثل شهرت روایی و عملی، مثل فصاحت، مثل عدم اضطراب، اینا رجحان در چی میارن؟ صدور. اگر یه روایت قشنگ تر الفاظش عربی خیلی روانه، یه روایت دیگه هم عربیه اما مثل عربی بنده است یا مثل ترکیه که فارسی میگه، یه جور عربیه، همچین مندمجیه، به هر حال هر دو عربیه، اما اینجوریست که یکی استراب متن ندارد، یکی استراب متن، میگن روایات عمار استراب متن دارد، خیلی بلد نبوده خوب نقل به معنا بکنه. خب این که استراب متن ندارد اقرب به چیه؟ اگر از این دوتا یکی صادر شده باشه کدوم هست؟ همینی که استراب متن نداره. اگر یکی فصیح یکی غیر فصیح، اگه یکیشون صادر شده باشد گمانه به صدور به چی میخوره؟ به فصیح. پس فصاحت روایت، عدم استراب در روایت، صفات راوی، شهرت روایی، شهرت عملی، اینا همه رجحان در چی میارن؟ صدور. رجحان در صدور میارن، رجحان در سند میارن، ولو موردش متنه، مرکب فصاحت متنه، اما تقویت مال کیه؟ تقویت مال سنده، تقویت مال صدوره. بعضی از مرجع هستن که آقای قرائی توجه بفرمایید، چون من عنایت دارم این حرفا رو، چون کمتر بعد از رسائل خونده میشه، تو رسائل میشه آدم میخونه ملتفت نمیشه، توجه به عرض من داشته باشید. بعضی توی امتحانام به دردتون میخوره، بعضی از این رو حالا جای دیگه به درد نخوره، بلکه پیش خدا به درد میخوره. بعضی از این رجحانه ها و بعضی از این مرجع ها، این مرجع ها در کجا رجحان میارن؟ در مضمون، مثل موافقت روایت با ظاهر کی؟ کتاب. اگر یه روایت با ظاهر کتاب موافقه، قرب چی میاره؟ قرب مضمونی. شهرت فتوایی اصحاب، یه روایت با شهرت فتوایی مطابقه، یه روایت با شهرت فتوایی مطابق نی. آدم به ذهنش میاد که این مضمون حکم الهی است و حکم واقعی، ممکنه صدور را احتمال بدهد هر دو صادر شدن، هیچ ظن به صدور نمیارد، اما موافقت را چه مضمون را چه میکنه؟ تقویت. پس موافقت الکتاب مرجح مضمونی، شهرت فتوایی هم مرجح مضمون. یه سری از مرجحاته که رجحان در جهت میارد، تقویت در جهت. اگه گفتی تقویت در جهت، احتمال عدم تقیه و تقیه، حالتا برسم مخالفت عامه، مثل احتمال عدم تقیه. یه روایت درش احتمال تقیه نمیرد، ابن مسلم میگه من بودم و امام این حرف را زد. یه روایت دیگه درش احتمال تقیه میرود، ابن مسلم میگه من بودم و یکی از علماء عامه که حضرت این حرف را زد. خب این احتمال عدم تقیه گمان شما رو در این قرار میده که این یکی رو گفته باشه اونو نگفته باشد، یا نه به اونجا کار ندارد. گمان به اینه که اگه برای بیان حکم الله باشد، یکیش برای بیان حکم الله است. کدوم هاست؟ اینیه که احتمال تقیه درش نیست. و یا مخالفت عامه، اگر سر در مرجحیت مخالفت عامه را چه بدانیم؟ احتمال تقیه، کما هو المشهور بین الاصحاب. اما اگر سر در مرجحیت را دست دساسین و جعل جاعلین بدانیم، تو امتحان اگه اینو سوال کنی خودت جواب بدی نمرت میشه 20 بالا. اگر مخالفت عامه را بگیم مرجح قرار داده شده از باب دست دساسین و جعل جاعلین، اون وقت مخالفت عامه میشه مرجح کی؟ نخیر میشه صدوری. اگر ترجیح، دقت بفرمایید، اگر ترجیح به مخالفت عامه برای دست دساسین است، لما امرتم بالعکس، به خلاف ما یقوله العامه، برای اینکه عامه به ما ظلم کردن، حرفای ما رو خلافشو به نام ما جا زدن، اون وقت مخالفت عامه میشه جزء مرجحات صدوری. فل مرجحات علی اقسام ثلاثه، مرجحون صدوری، مرجحون مضمونی، مرجحون جهتی. هر وقت از تون پرسیدن مرجحات چند قسمن، اول جواب ساندویچی بدید، بگید مرجحات سه قسمن، مضمونی، صدوری و چی؟ جهتی. بعد پاورقی توضیح بدید، بگید این به حسب مورد رجحان است و الا به حسب مرکب مرجح. صاحب کفایه گفته چند تا؟ 5 تا. حق اینه چند تاست؟ 4 تا. خب به حمد الله این مطالب برای آقایون دیگه خیلی روشن شده، به صورت سوال و جواب حل شد. فل مسئله تو اجماعیه. میگن میرزای شیرازی رضوان الله تعالی علیه قدس الله روحه، البته میرزا اینجور بوده استان، چون خود میرزا فقیه خیلی والایی بوده، یه بحثی رو مطرح میکرده است، بعد با اونایی که در مباحثه با در مجلس درس ایشون بودن، همه وقتی قبول میکردن معروفه، میگن میرزا میگفته فل مسئله تو اجماعیه، درسته مثلا اینکه اون اصحاب میرزا اجماع رو درست میکردن. حالا ما هم فل مسئله تو اجماعیه توی مدرسه و همینجا که با هم نشستیم، به هر حال این مسئله این مقدارش اجماعی شد. ینبغی تنبیه علی اموره، جای بحث رسائل شیخ، این تنبیهات رو رسائل شیخ داره مفصل، بخواید مطالعه کنید اونجا. ینبغی تنبیه علی امور. امر اول، ائمه که تو تقیه می کرده ان، دو راه درش وجود دارد. تقیه ائمه صلوات الله علیهم اجمعین کان لعهد وجهین، یا این بوده است که دروغ می گفتن مصلحتن، در تقیه دروغ می گفتن از باب مصلحت، کذب مع المصلحه یکون چی؟ جایز. یا این که ائمه در اون جایی که تقیه می کردن چه می کردن؟ توریه. پس ائمه در جاهایی که تقیه می فرمودن و حکم خلاف واقع می گفتن، مثلا می پرسه وضو رو از بالا به پایین بگیریم یا از پایین به بالا، امام تقیتاً می فرماد چی؟ از پایین به بالا بگیری به صورت کبرای کلی. اگر یا مثلا یکی می پرسه نماز جمعه واجبه، می فرماد واجبه. یکی می پرسه نماز جمعه حرامه، میگه حرامه، ولی می دونیم این حرام از باب چی گفته؟ تقیه. در اینجا یا امام دروغ گفته است لمصلحتن، و یا تقیه کرده نماز جمعه حرامه، یعنی اگه شرایطش موجود نباشد حرامه است. والالیق به منصب الامامه، شیخ میفرماد هول چندم؟ دوم. الیق به منصب امامه است اینه که امام معصوم در مقام تقیه هم توریه میکرده است. بلکه نه، من در تقیه میگم توریه میکرده است. ائمه بس اینه، اونجایی که امام تقیه می کرده حکم خلاف واقع رو می گفته، آیا کان کذبن لمصلحه او کان فیه چی؟ توریه. جایی که مسلم امام تقیه می کرده، مطلب خوبی شیخ میگه، امام اونجا که تقیه می کرده کذب مصلحت آمیز می گفته یا چه می کرده؟ توریه می کرده است. شیخ می فرماد لائقه الیقه به مقام امامت اینه بگیم چه میکرده؟ توریه. بلکه اگر شما گفتید کذب معت تمکن من توریه غیر جائز، لایق اینه که توریه میکرده. اگر شما گفتید اصلا کذب مع امکان توریه اصلا جائز نیست، متعینه که امام در مواقع تقیه چه میکرده؟ امام در مواقع تقیه توریه میکرده است. البته خلاف مشهوره، مشهور اینه که نه، کذب مع المصلحه ولو با امکان تقیه هم چجوره؟ جائز است. اما بعضی ها گفتن نه، کذب مع المصلحه وقتی جائزه که تقیه ممکن نباشه. حالا بذارید من عبارت خود شیخ رو بخونم. توریه ممکن نباشه. ال اول، بقیه فی هذا المقام امورون، ال اول ان الخبر الصادر تقیتن یحتمل ان یراد بهی ظاهروه فیکون من الکذب فیکون من الکذب المجوز لمصلحت، و یحتمل ان یراد منه تأویل مختف، و یحتمل ان یراد منه تأویل مختف. تأویل چرا مختف؟ صفت تأویل اومد چجور؟ با کسره اومده. خیلی من استفاده کنم از آقایم. و یحتمل ان یراد منه تأویل مختف علی المخاطب فیکون من قبیل توریه و هذا الیق بالامام علیه السلام بل هو اللائق اذا قلنا به حرمت الکز مع التمکن من التوریه. این یک امر. امر دوم، صاحب حدائق معتقد است که در باب تقیه لازم نیست خبر مخالف با عامم باشد، تقیه ممکن است در خبری که مخالف عامم نباشد، و ذالک فی ما کانت تقیه بالاختلاف. صاحب حدائق می فرماد در تقیه لازم نیست خبر مخالف عامم باشد، بلکه می شود خبر موافق عامم از باب تقیه صادر شده باشد، یمکن و خبر موافق هم از باب تقیه صادر شده باشد، و ذالک فی ما مخالف. ببخشید، بله معذرت خواهم، عیدکم معلوم شد شما حواستون جمعه. بله، مرحوم صاحب حدائق می فرماد در باب تقیه لازم نی خبر موافق با عامه باشد، ایدکم الله، بلکه می شود خبر مخالف هم تقیه باشد، خبریست مخالف با عامه ولی در این حال از باب کیه؟ تقیه. و ذالک فی ما کانت تقیه به ایجاد اختلاف، اونجایی که امام تقیه رو به این می بینه که بین مسلمین، بین شیعه ایجاد اختلاف کند، مانعی ندارد، هر دو دسته خلاف عام عمل میکنن، ولی حضرت برای ایجاد اختلاف ایجاد چه میکنه؟ تقیه. پس یمکن ان یکون تقیه فی الخبر الموافق، خبر مخالف بشه، خبر مخالف با عامه تو خبر مخالف تقیه باشه. میگیم این دیگه چیه صاحب ادایه؟ تو خبر مخالف تقیه؟ میفرماد بله. فی ما اذا کان تقیه لایجاد اختلاف. حضرت میبینه اگه بخواد این یه دست شیعه رو نگه داره، اینا اگر نشون داشته باشن همشون یه جور عمل کنن، فوری چه میشن؟ شناخته میشن. بینشون ایجاد اختلاف میکنه، میگه تو نماز یک بعد ظهر بخون، به اون میگه تو نماز اول ظهر بخون، تا نفهمن اینا کدوماشون شیعه هستن. ایجاد اختلاف میکند برای حفظ دما و برای تقیه. اینجا میشود خبر مخالف هم تقیه باشه. اصلا نیست موافق، میگه ایجاد تقیه میکند با خبر مخالف. ائمه گاهی ایجاد تقیه میکردن با اختلاف، دو تا حکم میگفتن هر دو خلاف عامه، دو تا حکم میگفتن هر دو خلاف. کنو یکی میگه چجور میشه خلاف عامه تقیه باشه؟ میگه ایجاد اختلاف میکردن تا اینا شناخته نشوند، با ایجاد اختلاف شناخته نمیشدن. تکرار میکنم چون اشتباه شد. حرف صاحب حدائق این است، یمکن التقیه فی الخبر المخالف للعامه فی ما کان التقیه، به خاطر ایجاد اختلاف تقیه میکند به خاطر ایجاد اختلاف تا شیعه شناخته نشه. و استدلال کرده برای این حرفش به روایاتی، و استدل علی ذلک به روایاتی، روایات زیادی رو نقل کرده که اینا دلالت میکنه گاهی ائمه تقیه میکردن به ایجاد اختلاف. بعضی ها آمدن به صاحب حدائق اشکال کردن، اشکال شده به صاحب حدائق که در خبرین متعارضین یکیشون موافقه و یکیشون مخالف، و روایات گفته خذ ما خالف العامه و اتره ما وافق العامه. به صاحب حدائق اشکال کردن، گفتن در روایات علاجیه و در دو خبر متعارض گفتن اگه یکی موافقه یکی مخالف، شما موافق رو بگیر حمله بر تقیه کن و مخالف رو چه کن؟ عفو کن. در حالی که شما میگید مخالف میشه و چه باشد؟ تقیه. این خلاف روایات علاجیه است. روایات علاجیه میگن الخبر الموافق تقیه و الخبر المخالف لیس به تقیه. اینا میگه روایات علاجیه. شما میاد میگید نه، میشود خبر مخالف هم چه باشد؟ تقیه باشد. این اشکالی که صاحب حدائق کرد. شیخ رضوان الله تعالی علیه و حشرنا الله معه آمده است و معلی امام سلام الله علیه آمده و فرموده است که این اشکال به صاحب حدائق وارد می، این اشکال به صاحب حدائق وارد می، چون صاحب حدائق محل کلامش غیر باب اون جایی است که یکی موافق و یکی مخالف. در اون جایی که یکی موافق است و یکی مخالف، صاحب حدائق قبول دارد محمول بر تقیه کدوم است؟ موافق. در اون جایی که یکی موافقه یکی مخالف، اونجا را صاحب حدائق قبول دارد که موافق محمول بر تقیه است. کلام صاحب حدائق مال جایی است که هیچ کدوم موافقه با عامه نباشد. پس این اشکال مستشکل به صاحب حدائق وارد نیست. و ذلک برای این که صاحب حدائق در مقدمه اولای حدائق آمده و فرموده اختلاف در روایات زیاده. در مقدمه اولا ثابت کرده که اختلاف در روایات زیاده. اینو بعد رسائل رو نگاه کنی با جلد اول حدائق، هر دوش در اختیارتونه دیگه. فرموده اختلاف در روایات زیاده، اینو در مقدمه اولا گفته. در مقدمه دوم کنهو به خودش اشکال کرده که خب با این همه اختلافی که در روایات هست ما چه کنیم؟ شما میگید در روایات اختلاف هست، فما یصنع به این اختلاف. اینجا شیخ برای رفع این شبهه فرموده می شود خبر مخالف هم می شود. خبر مخالف هم از باب که باشد؟ تقیه. کلی نگفته، در مقدمه اولا گفته روایات ما اختلاف زیاد دارد، در مقدمه دوم که انهو به خودش اشکال کرده که اگر اختلاف تو روایات شما زیاده است فما یصنع، چه بکنیم با این اختلاف؟ جواب داده که می شود این اختلاف ها از باب تقیه باشد، ولو تقیه در خبره مخالف. گفته می شود، اما حالا راه دیگه هم ممکنه باشد و اون رافع اختلاف روایات کی باشه؟ علاجیه. فرموده می شود جواب از اختلاف بدیم من الممکن که اختلاف از باب تقیه باشد. این منافات ندارد که رفع اختلاف با روایات علاجیه هم بشود. بنابراین محل حرف ایشون در این من الممکن کجاست؟ اونجایی که هر دو مخالف با عامه باشد. اینم یعنی همه باید مطالعه کنید و من حال دارم فهرستوار میگم و رد میشه. شیخ بعد به صاحب حدایق اشکال کرده، میفرماد نه، نمیشود اختلاف سبب برای تقیه باشد غالبا. بله نادرا ممکنه ایجاد اختلاف لا یکون موردن لتقیه غالبا و رافعا لتقیه غالبا، نمیشه برای خاطر ترس همش ایجاد اختلاف کنن، بله نادرا میشود. بعد فرموده این اختلافی که در این روایات شما زیاد میبینید اینا چند تا منشأ داره. بعد رسائل مطالعه کنید، نمیخواد بنویسید جناب آقای موسوی عزیز، بعد رسائل مطالعه کنید. شیخ حرف رو بفهمید، رسائل رو بفهمید، امروز ما رسائل میخونیم دیگه. شیخ میفرماد این حرف صاحب حدائق درست نیست که میشود تقیه را با ایجاد اختلاف تمومش کرد. غالبا درستی، بله نادرا میشود، اما غالبا چنین نیست. و اختلافی که در روایات وجود دارند مناشأ دارد. یک، قرینه منفصله بوده یا متصله و به دست ما نرسید. دو، نقل به معنا شده و در نقل به معنا قرینه از دست ما رفته. سه، قرینه حالیه بوده که مخاطب و متکلم می دانستن اما در نقل بعدی اون قرینه به دست ما نرسید. چهار، روایات تقطیع شده. تقطیع روایات سبب شده است که بعض از قرائنی که بوده دو تا جمله کنار هم بوده یه قرینیت داشته، حالا که تقطیع کردن اون قرینیت از دست ما چی؟ رفته است و به دست ما نرسیده. ممکنه این جهت باشد. و ما وقتی به روایات مراجعه می کنیم می بینیم ائمه اراده خلاف ظاهر می نمودن کثیرن، اونم چه خلاف ظاهرهایی؟ انا اذا راجعنا الاخبار وجدنا ان المعصومین صلوات الله علیهم اجمعین کانوا یتکلمون و یریدون خلاف الظاهر الذي يكون بعيدا جدا. یک جور خلاف ظاهرایی را ما میبینیم اینجور بوده، بنابراین در این روایات هم منشأ اختلاف اینو. وقت مثال میزنه شما بعد خودتون نگاه کنید، مثل یکیش من حالا براتون بگم، میگه که راوی پرسید که چند تا آیه، بذار روایت رو بخونم. بله، لما سألوا بعض اهل العراق و قال کم آیه تقرا فی صلاة الزوال، پرسید چند تا آیه تو صلات زوال بخونیم، فقال علیه السلام سمانون، حضرت فرمود 80 تا. ولم یعد السائل، سائل دیگه نپرسید 80 تا چی یعنی، اون پرسید در زوال چقدر بخونیم، 80 تا بخونیم، 80 تا کجا بخونیم، فقال سمانون دیگه. بعد اعاده نکرد سائل سؤال را، فقال علیه السلام هازا یزن انه من اهل الادراک، این معلوم میشه چیزی میفهمد، این فقه عمقدار داره، فقه ساندویجی نیست، یعنی با آزادی و استقلالش دست نخورده. فقیل له علیه السلام ما اردت بذالک، ما اردت بذالک، من چی اراده کردم و ما هذه الآیات، من که گفتم 80 تا 80 تا یعنی جنگ بعد 80 تا بودن، 80 تا یعنی 80 تا مدت عام، چی 80 تا چی. فقال اردت منها
ما یقرا فی نافلت زوال، فقیه بوده دیگه، شما اراده کردی اونی که تو نافله زوال میخونن. فان الحمد و توحید لا یزید علی عشرت آیات، حمد و قل هو الله 10 تا آیه بیشتر نمیشه. نافله ظهرم که 8 رکعته، 8 رکعته میشه چند تا؟ 80. او سوال کرد بعض اهل عراق کم آیت اغرفی صلات الزوال، حضرت فرمود 80. از این 80 اراده کرده حمد و سوره قل هو الله را، اونم حمد و سوره قل هو الله تو چند تا؟ تو 8 رکعته. نما این کم از معمانی؟ اما میبینی حضرت اینجوری صحبت کرد. یه روایت بعدی دارد باز بخونم، روایت اهل بیت خوبه، شیرینه. من الان بخواد چیش کنیم آنه نده خط بیش کنم. و من ها ما رویه من ان الوتر واجب، حضرت فرمود وتر واجبه. فلما فرق السائل و استفسره، یعنی چه وتر واجبه؟ قال علیه السلام انما عنیت وجوبها علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم و صلی الله علی محمد و آله. حالا نگاه کنی تا فرق.